دوستان، سروران، هموطنان و همزبانان خوب و عزیز، خوشحال از تشریف فرماییتون، سپاسگزار از اینکه به موقع به سالن تشریف آوردید و از این بابت بسیار ممنونیم. بنده اجازه میخوام که فقط یکی دو تا نکته کوچک رو عرض کنم چون نمیتونم ازش بگذرم. اون نکته این است که من و شما در طول تاریخ نژادهایی رو داشتیم که بر نژاد دیگر برتری و غلبه داشتند، اما تقریبا کمتر نژادی است که همیشه مورد ظلم و جور نژادهای دیگه قرار گرفته باشه. اقوام و قبایلی بودند که احتمالاً در این مدت کوتاهی تحت فشار و یا زور و ظلم اقوام و گروه‌های قوی‌تر بودند، ولی کمتر قومی است که در طول تاریخ همیشه به عنوان موجود محکوم مجبور بدبختی بوده. پیروان ادیان و مذاهبی بودند که در دوره‌های از تاریخ مورد ظلم و جور دیگران قرار گرفتند، اما کمتر دین و مذهبی است که خودش برای این مدتی یا پیروانش قدرت رو نداشتند و در نتیجه از این قدرت که همیشه و همه و همه ازش استفاده و متاسفانه سوء استفاده می‌کنند سوء استفاده نکرده باشند. کمتر کشوری است که در طول تاریخ همیشه مورد تاخت و تاز و مورد حمله و هجوم دیگران باشه و خودش احتمالاً چنین حمله و هجومی رو به سایر کشورها نکرده باشه. بنابراین تمام قوم‌های مظلوم دنیا در دوره‌های ظالم بودند و همه ظالمان در دوره‌های مظلوم، گرچه هر ظالمی همیشه مظلوم ظلم خودش هست، البته می‌دانیم تا زمانی که مظلوم هست ظالم خواهد بود و هرگز نه ظلم و نه ظالم رو نمیشه از میان برد مگر اینکه مظلوم وجود نداشته باشه. اما متاسفانه در طول تاریخ همیشه و همه جا زنان مورد ظلم و جور مردان و حتی زنان دیگر قرار گرفتند. به همین جهت است که فاجعه و شرم و ننگ تاریخ بدون تردید برخورد انسان و به ویژه مردان با زنان بوده. نادانی و بیماری به این نکته اساسی توجه نکرده که چگونه ممکنه مردی حتی به جزئی و اندکی از انسانیت و مردانگی برسه اگر مادر او، همسر او، خواهر او و دختر او مورد ظلم و جور دیگران و برخی از اوقات شاید نه خود او و یا برخی از اوقات خود او قرار بگیرند. این توهم بیمارگونه ناشی از نادانی و خودخواهی انسان حیرت انگیزه که چگونه شما ممکن هست جامعه ای داشته باشید که در حالی که مادر من، همسر من، خواهر من، دختر من موجودی از نوع دیگر باشه، من و شما بتونیم و توان اینو داشته باشیم که انسان و مردی باشیم آنگونه که هست و بی خود نیست که با وجود تمام این تهاجم و با وجود همه این همه ظلم و جور و تحمیل، آن زمان که اندک فرصتی پیدا شده زنان در همه زمینه‌ها، آنجا که به خود و رشد و تکامل خودشون مرتبط بوده، نه تنها به پای مردان رسیدند بلکه در بسیاری از زمینه‌ها حتی بر اساس ملاک‌های مردانه از آنها جلو افتادند. خوشحالم که استادی برجسته، عزیز و مهربان و آگاه دانا، سرکار خانم دکتر فرزانه میلانی سخنران بعدی ما هستند و اجازه بدید که همون گونه که عرض کردم از شاعر، نویسنده و منقد هنری و ادبی سرکار خانم پرتو نوره را خواهش کنم که خانم دکتر فرزانه میلانی رو به حضور شما معرفی کنم.
خانم دکتر فرزانه میلانی استاد، محقق، منتقد و شاعر. شاید این بخش آخر رو خیلی ها ندونند، اما من میدونم شعرهای بسیار زیبایی دارن. پس از اتمام دوره لیسانس در رشته ادبیات فرانسوی در دانشگاه هیوارد، فوق لیسانس و سپس دکترای خود را در سال 1979 در رشته ادبیات تطبیقی به ویژه در حوزه ادبیات فارسی، فرانسوی و انگلیسی از دانشگاه UCLA دریافت نمود. دکتر فرزانه میلانی از آن سال به بعد چه به صورت سخنران مدعو، چه دستیار یا دانشیار دانشگاه و چه به صورت استاد مشغول تدریس و ایراد سخنرانی در اکثر دانشگاه‌های معتبر آمریکا بوده است. ایشان در حال حاضر استاد و سرپرست بخش مطالعات مسائل زنان در دانشگاه ویرجینیا می باشد. دکتر فرزانه میلانی به علت مطالعات و پژوهش‌های طولانی در زمینه مسائل زنان به ویژه در خاورمیانه و ایران، همچنین آگاهی از ادبیات ایران، انگلیس و فرانسه، موفق شده است تا دست به تألیف و ترجمه بیش از 20 جلد کتاب، افزون بر 200 مقاله، نقد، پژوهش و بررسی در زمینه ادبیات فارسی، شرایط ویژه زنان در ارتباط با فرهنگ، سنت، آداب و رسوم، مذهب و چگونگی نقش زن در ادبیات فارسی و همچنین آثار متعدد هنری که توسط زنان آفریده شده است را در نشریات مختلف فارسی و انگلیسی منتشر نماید. خانم دکتر میلانی در بیش از 150 سخنرانی در دانشگاه‌ها، مراکز فرهنگی و انجمن‌های زنان شرکت داشته و نیز به عنوان مشاور، سرپرست و رئیس بخش‌های مختلف دانشگاهی، علمی و فرهنگی کار کرده است. دکتر فرزانه میلانی به پاس خدمات پرارزشی که در زمینه ادبیات فارسی، انگلیسی و همچنین در زمینه مطالعات خاورمیانه و مسائل زنان داشته، از طرف دانشگاه‌های سراسر آمریکا و انجمن‌های فرهنگی به دریافت جوایز متعددی نائل شده که آخرین آن جایزه National Endowment for the Humanities بوده است. در خبریم که مجموعه از تحقیقات، مقالات، نقدها و بررسی‌های خانم دکتر فرزانه میلانی به زودی در یک مجلد و به زبان فارسی منتشر خواهد شد. خانم دکتر فرزانه میلانی در این قسمت از سمینار آزادی با الهام از این یک بیت شعر از فروغ فرخزاد، چرا توقف کنم؟ چرا؟ سخنرانی خود را تحت عنوان زن و آزادی تحرک ایراد خواهند کرد. خانم فرزانه،
اینو میگم پارتی بازی زنونه. دوستان و همکاران عزیز، با خیر مقدم حضور تک تک شما عزیزان، میخواهم از گردانندگان این سمینار به ویژه بنیاد فرهنگی مهرگان، آقای مهندس فیروزی و آقای دکتر هلاکویی تشکر کنم که همت کردند و چنین نشست یگانه‌ای را تدارک دیدند. یگانه چون پیوندی است میان پیر و جوان، زن و مرد و اقشار مختلف جامعه ایران در آمریکا. یگانه چون نه تنها گفت بلکه شنود است. یگانه چون نه تنها درباره آزادی بلکه تمرینی است در آزادی. آزادی که بدون احترام راستین و آزادی دیگران، حتی در همین نشست ما در این سه روز، واژه‌ای تهی از معناست. به هر سبب برای من کمال افتخار است که چند لحظه در محضر عزیزتان باشم. عرایض امروز من درباره آزادی حرکت است. مرادم از آزادی تحرک خروج بدون اذن و اجازه از درون خانه و حضور امن و امان در کوی و برزن است. برای قرنها این آزادی بنیادین مردانه بوده و زنان به ناحق از آن حق محروم بودند. ولی باید مقدمتاً خدمتتان اشاره کنم که روی سخن من با مرد سالاری است نه مردان، چون همواره بر این باور بوده و هستم که زنانی هستند که چه از سر ایمان چه از سر الزام پرچمدار و حامی این نظام کهنند و چه بسیار مردانی که با تمام قوا با مرد سالاری ستیزیدند. می دانم که در زندگی خصوصی خود من تلاشم در به کف آوردن آزادی تحرک همواره با حمایت چند مرد که دو نفر آنها در همین جمع حضور دارند میسر شده است. برادرم حسن میلانی برای حدود نیم قرن پر پرواز من بوده و برادر نازنین دیگرم عباس میلانی هر بار قلم بر کاغذ نهادم راهنما، مخاطب و همسفرم بوده. به هر سبب سخنان امروز من درباره نهضتی است که بیش از 150 سال پیش در کشورمان ایران آغاز شد و غلبه بر معضلات جامعه را در راه حل‌های خونی ندید. رستاخیزی بود از نوع خانگی و انفرادیش که خصلتی تدریجی، طولانی و صلح آمیز داشت. جریانی که ظلم و استبداد را ویژه سیاست مداران نمی دانست و با آن در قلمرو امور روزمره و مناسبات شخصی مبارزه می کرد. جامعه مدنی را بدون خانواده مدنی میسر نمی دانست. به آزادی تک تک افراد احترام می گذاشت و لاجرم انزوای نیمی از جامعه را نمی پذیرفت. این جنبش که نه رهبر و پایگاه مشخصی داشت نه سازمان و آرمان منسجمی، نظامی کهن را از هم فرو پاشید. میخواهم بگویم در کنار انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی، انقلاب سومی هم در ایران نطفه بست و ریشه گرفت. انقلابی که با تعاریف سنتی انقلاب همخوانی نداشت ولی ارکان جامعه ایران را از بیخ و بن زیر و رو کرد. انقلابی که نه حکومت حاکم را بلکه فرهنگ غالب را زیر و رو کرد. هرچند این جنبش خودجوش ابعادی پیچیده و اهمیتی فراگیر داشت ولی تحت شعای مسئله حجاب زنان قرار گرفت. از نیروهای چپ و راست گرفته تا سلطنت طلبان، از مذهبیون تندرو گرفته تا مورخین و اندیشمندان، اغلب حجاب یا بی‌حجابی زن را در مرکز مجادلات و ملاحظات خود قرار دادند. گاه آن را نشان غرور ملی و زمانی نماد شرم قومیش دانستند. در کمتر از 5 دهه از زنان به اجبار رفع حجاب کردند. حجاب را هم نشان پاکدامنی و پارسایی قلمداد کردند هم نماد عقب ماندگی و خرافات، گاه نمونه اصالت بومی و گاه مظهر جهل و ارتجاع، زمانی درد و گاهی درمان درد، زمانی رذیلت و گاهی فضیلت. اگر در آغاز روز کشف حجاب را روز آزادی نسبان خواندند، بعدها همان روز را روز اسارت زن دانستند. ولی در پس جنجال بی پایان حجاب، واقعه خطیری در ایران به وقوع پیوست. این جریان به مصاف زیر بنای حجاب رفت و تأکیدش تنها بر مسئله پوشش زنان نبود. در پی نوسازی نهادهای سنتی جامعه ایران بود. میخواست محیطی راکد و ساکن را به جریان بیندازد و جمعی میخکوب را به فضایی باز رهنمون شود. کلافه بود و در جستجوی جهانی فراخ دست و پا میزد. به قول سهراب سپهری، پرده را برداریم، بگذاریم که احساس هوایی بخورد، بگذاریم بلوغ زیر هر بوته که میخواهد بیتوته کند، بگذاریم غریزه پی بازی برود، کفش ها را بکند و به دنبال فصول از سر گل ها بپرد. کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ، کار ما شاید این است که در افسون گل سرخ شناور باشیم، پشت دانایی اردو بزنیم، دست در جذبه یک برگ بشوییم و سر خوان بپریم. صبح‌ها وقتی خورشید در می‌آید متولد بشویم، هیجان‌ها را پرواز دهیم، روی ادراک فضا، رنگ، صدا، پنجره گلنم بزنیم، روی پای تر باران به بلندی محبت برویم، در به روی بشر و نور و گیاه و حشره باز کنیم. با باز کردن درهای بسته و حرکت از درون به بیرون، تحول عظیمی در اجتماع ما و به ویژه در زندگی قشر روزافزونی از زنان به وجود آمد. آنها که پرده نشین بودند، از قفس تنگ انزوا به تدریج رها شدند. یعنی بیش از 8 دهه قبل از کشف حجاب 1936، زنان خود اندک اندک غیاب دیرینه را ترک گفتند و از اواسط قرن 19 در عرصه‌های عمومی رخ نمودند. به گمان من این پرده درائی، نه آن پرده، این حضور بی سابقه زنان در فضاهای سنتاً مردانه، نه آن احکام فرمایشی، چهره و فرهنگ ایران را برای همیشه دگرگون کرد. برای قرنها زن ایرانی از آزادی تحرک محروم بود. کمال مطلوب زن آفتاب و مهتاب ندیده بود. برای خروج از خانه، چه برای کار، چه برای دید و بازدید اقوام، حتی برای انجام فرایض مذهبی، از قبیل حضور در مساجد، زیارت اماکن مقدس و سفر حج، زنان نیازمند اجازه همسر خود بودند. به گفته آیت الله مطهری، مصلحت خانوادگی ایجاب می کرد که خارج شدن زن از خانه توأم با جلب رضایت شوهر و مصلحت اندیشی او باشد. جای زن در چهار دیواری خانه بود و اغلب همسران زن خود را حتی خانه و منزل می‌خواندند. برعکس، خانه نشینی افول مردانگی بود و تنها برای رفع بعضی حاجات مردان در خانه می‌ماندند. به سخنان ملا احمد نراقی در معراج الساعده عنایت کنید که اندکی است از بسیار و مشتی نمونه خروار. چو زن راه بازار گیرد بزن، وگرنه تو در خانه بنشین چو زن. ز بیگانگان چشم زن دور باد، چو بیرون شد از خانه در گور باد. چو در روی بیگانه خندید زن، دگر مرد گو لاف مردی مزن. باور عمومی بر این بود که حضور زنان در فضاهای عمومی نتیجه جز هرج و مرج ندارد. می گفتند زن و مرد همچون پنبه و آتشند، اختلاطشان نیازهای جنسی را به هیجان می آورد و فتنه برمی انگیزد. برای پاسداری عفت قومی، زنان را پشت دیوار و حجابی حاجب نگاه داشتند. به تدریج محفوظ بودن زن تبدیل به محبوس بودنش شد و حصاری که قرار بود وسیله امنیت باشد به زندان تبدیل شد. ارزش‌های بنیادین فرهنگی از قبیل غیرت و نجابت، حجب و حیا، شرم و ناموس ملازم با غیاب زنان از صحنه اجتماع شد. جغرافیای فرهنگی ایران سنتاً به دو بخش متمایز زنان مردانه تقسیم بود، یعنی سوای مرزهای طبقاتی نظام اجتماعی بر اساس جنسیت نیز تفکیک می شد. همان روح فرهنگی که دور خانه ها دیوار می کشید و زن را در چادر، این خیمه سیار با دیواری پارچه‌ای محصور می کرد، حضور وی را در عرصه های عمومی بر نمی تافت. زن پارسا در پرده و پستو می نشست، سنگین و صامت بود، هرزه نمی رفت، هرزه نمی گفت، قسمتش را پاس می داشت و بر آرزوهایش مهار می زد. زن ناشزه، یعنی زنی که بدون اجازه همسرش راهی کوی و برزن می شد، سخت کلام بود. به قول اوحدی مراقعی، زن چو بیرون رود بزن سختش، خود نمایی کند بکن رختش، برکند سرکشی هلاکش کن، آب رخ میبرد به خاکش کن، زن چو خام میکند بجوشانش، رخ نپوشد کفن بپوشانش. اهمیت این غیبت زنانه به حدی بود که حتی بلبل مادینه را هم از گلستان ایران طرد کردند. ایران بیش از 490 نوع پرنده دارد، ولی تنها بلبل و عشقش برای گل چنان مقام بلندی داشته که ایران را سرزمین گل و بلبل خواندند. ولی در ماجرای عشق این دو عاشق دیرینه نکته جالبی نهفته که محتاج بازاندیشی و بازنگری است. به راستی چرا بلبل مادینه ممنوع الحضور است؟ چرا برخلاف ادبیات غرب این بلبل نرینه است که مادام چه چه میزند و و برای گل نغمه می سراید؟ چرا خود را در معرض خار و خراش گل قرار می دهد ولی به بلبل مادینه که هم زبان و هم مسلک خود اوست توجهی ندارد؟ چرا بلبل آزاد نماد مردانگی و گل ساکن و ساکت تجسم زنانگی است؟ از رودکی و فردوسی گرفته تا ملک و شعرای بهار، از حافظ و سعدی و مولانا گرفته تا پروین اعتصامی، همگی بلبل را مذکر و گل را مؤنث دانستند. گویی بلبل مادینه در جهان وجود ندارد. اولی یعنی بلبل نرینه مأمن در آسمان ها دارد و رهاست، دیگری ریشه در خاک دارد و محبوس گلستان است. البته نماد زنانگی و مردانگی در غرب هم تحرک مردان و سکون زنان را تأکید و تأیید می کند. آینه ونوس نماد زنانگی الهه عشق و زیبایی است. در مقابل اسلحه مارس نشان مردانگی خدای جنگ است. یکی تیری است رو به آسمان، دیگری در چهارچوب آینه دستی مصلوب است. یکی ایستاست، آن دیگری در حرکت است. یکی در بند است، آن دیگری مرز و حدی جز آسمان منی برایش متصور نیست. نیت من از مطرح کردن این دو مثال نمادین اشاره به این واقعیت است که خوف از تحرک زن حیطه گسترده و قدمتی طولانی دارد. سرزمین پهناور چین که یکی از کهن‌ترین گهواره‌های تمدن انسانی است، تا اوایل قرن بیستم پای میلیون‌ها دختر خردسال را در قالبی چنان تنگ می‌نهاد که به تدریج استخوان کف پا می شکست و پس از تحمل درد بسیار دختری فعال و سرزنده به زنی نیمه فلج تبدیل می شد. زنی که بل اجبار حرکت کمتر می کرد، به جای ایستادن بیشتر می نشست، به جای بیرون رفتن ترجیح می داد در خانه بماند. چون حرکت کمتری می کرد به تدریج ضعیفتر و منفعلتر می شد. پاداشت این همه درد و رنج و دو پای مسله شده نام نیلوفر آبی بود و نماد زیبایی و از آن مهمتر نجابت زن. بقایای این سنت هزار ساله را میتوان در پای کوچک سیندرلا مشاهده کرد. اگر خاطر مبارکتون باشد، قدیمی ترین روایت مکتوب سیندرلا از همان چین 10 قرن قبل می آید. در این افسانه که یکی از محبوب ترین قصه ها در جهان است، شاهزاده مشکل پسند تمامی سرزمین خود را در می نوردد تا معشوق کوچک پای خود را بازیابد. در واقع نه سجایای اخلاقی سیندرلا، نه شخصیت و خلق و خوی مهربان و بردبارش، بلکه تنها 2 پایه از کوچکی بیبدیلش او را از قعر فقر و فلاکت به اوج دولت و ثروت می رساند. اصلا چرا راه دور برویم؟ در قرن 21 و در همین آمریکا هنوز پای کوچک یعنی تحرک کمتر معیار زیبایی زن است. زنان اغلب کفش تنگ می پوشند و کفش پاشنه بلند پایشان را حتی کوچکتر هم نشان می دهد، چون برای هر 3 اینچ بلندی پاشنه پا 2 اینچ کوچکتر به نظر می آید. بی سبب نیست که باربی، این عروسک محبوب و ملکه وجاهت، پایش به غایت کوچک و در واقع ناقص است. با قد رشید و هیکل زنانش، باربی و با اون سینه‌های فوق‌العاده بزرگش، باربی پای 1 دختر بچه 4-5 ساله را دارد. امثال فراوان دیگری از بی‌متحرک زنان در گوشه و کنار جهان وجود دارد. مثلا هزاران زن را در آمریکا و اروپای قرون وسطا به جرم جادوگری و برای عبرت دیگران زنده طعمه آتش کردند. جرم اغلب آنها بی‌اعتنایی به مرزهای سنتی بود. هنوز هم زن جادوگر را ما در حال پرواز و سوار بر مرکب جارو تصویر می‌کنیم. یعنی نه تنها چهره زیبای زن جادوگر، بلکه تحرک او هم کریه و قابل قبول نیست.